چشم من باشه ارادتم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و اما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طراح کیس برنامه‌مون جناب دکتر فرهنگ سلطانی هستند، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. محور موضوع برنامه امشبمون به کمخونی کودکان اختصاص داره. در این راستا گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر هادی متقی پیشه، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست که از این طریق میتونید با برنامه خودتون سپهر دانش همراه باشید. خب بدون فوت وقت آغاز کنیم از طرح کیس برنامه. امشب جناب دکتر فرهنگ سلطانی، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، طراح پرسش برنامه‌مون هستن. ارتباط تلفنی برقرار هست. آقای دکتر سلطانی، عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام و شب بخیر و خدا قوت جناب عالی، جناب آقای دکتر سلجوقیان و شنوندگان عزیز برنامه. بیماری که خدمتتون معرفی میکنم
بله،
یه آقای 45 ساله هست که به علت درد شدید زانو مراجعه میکنه. درد بیمار از دیروز شروع شده. بیمار تب داره، یعنی تمپرچر 38 درجه، و در معاینه فیزیکی بیمار زانوی متورم داره، افیوژن مفصلی دارد در زانو، گرمه و اریتم روی زانو مشهوده. سابقه آرتریت قبلی نداره، سابقه عفونت قبلی یا بیماری خاصی هم نداره. در آزمایشاتی که از بیمار گرفته شده سی بی سیش نرمال میشه گفت هست، وایت 8000، هموگلوبین 13، ESR بیمار 50 هست و CRP 20، رایت تو ام ای منفی و سایر آزمایشات بیمار هم نرمال هست. میخواییم ببینیم کدوم تشخیص بیشتر احتمالش هست که برای بیمار مطرح باشد.
بله،
گزینه الف آرتریت ریاکتیو، گزینه بی به آرتریت سپتیک یا اوپونی، جیم بروسلوز و دال استوارتریت.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. ESR 50 فرمودین؟
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. انشاءالله دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن. حوالی ساعت 22:50 با شما ارتباط میگیریم و پاسخ را از زبان شما میشنویم. متشکرم.
خواهش میکنم. شب شما
بخیر. خب دوستان عزیز، 3102 سامان پیامکی ماست که از این طریق میتونید گزینه های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. برنامه تخصصی سپهر دانش، آقای 45 ساله با درد شدید زانو مراجعه کردند. از دیروز دچار تب 38 درجه شدند و درد شدید زانو پیدا کردند. در معاینه که برشون انجام میشه زانو متورم هست، افیوژن مفصلی وجود داره، اریتم داره و مفصل گرم هست. سابقه آرتریت قبلی نداشتن و عفونت هم ذکر نمی کنن. آزمایشاتشون سی بی سی نرمال هست، وای پی سی 8000 تا، هموگلوبین 13، ESR 50، CRP 20 و 2ME منفی گزارش شده. به نظر شما کدام تشخیص برایشون مطرح هست؟ آرتریت ریاکتیو در گزینه 1، آرتریت سپتیک یا عفونی در گزینه 2، بروسلوز در گزینه 3 و استوارتریت در گزینه 4. 3102 سامان پیامکی ماست که از این طریق میتونید گزینه انتخابیتون و اینکه چرا این گزینه رو انتخاب کردید برای ما ارسال بفرمایید. با برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. امشب میخوایم در مورد کمخونی کودکان صحبت بکنیم. خب یک بحث بسیار گسترده‌ای هست از موضوعات مختلف و به هر حال از موضوعات شایع هست. اگر پرسشی دارید یا چالشی در درمان بیماران یا تشخیص بیمارانتون داشتین میتونید از طریق سامان پیامکی 3102 مطرح بفرمایید. انشاءالله با کارشناس مهمان برنامه در موردش گفتگو خواهم کرد. خب بریم سراغ محور موضوعی و گفتگومون رو آغاز کنیم با جناب آقای دکتر هادی متقی پیشه، فوق تخصص خون و اونکولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. اتفاق تلفنیمون برقرار هست. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، امشب میخواییم در مورد کمخونی کودکان صحبت کنیم، یه بحث بسیار گسترده که اعتبارا چندین جلسه میشه در موردش صحبت کرد، اما خواهش میکنم از همون ابتدا بفرمایید بر همکارانمون که در چه زمانی لفظ کمخونی رو به کار میبریم.
خواهش میکنم. همونجور که خودتون فرمودید، خب تعریف کمخونی یه تعریف بسیار گسترده و در طیف‌های مختلف میگنجه. خب ما اگر بخوایم یه تعریف مختصر ازش داشته باشیم، میتونیم اینجور بگیم که به صورت ساده کمخونی توی کودکان به کاهش اون تعداد گلبول‌های قرمز با توجه به سن، جنس و محل زندگیشون گفته میشه که توی سنین مختلف متفاوت میتونه باشه. خودتون بهتر میدونید که حالا اگر که یه کودک با یه برگ آزمایش به ما مراجعه کنه، قاعدتاً بغل مقادیر مختلف اون لوها یا حالا مارکر گذاشته شده، اما برای تفسیر اون با توجه به سن و جنس و محل سکونت میشه معیارهای مختلفی رو در نظر گرفت. اگر اجازه است من در عرض یکی دو دقیقه یه توضیح مختصر داشته باشم خدمتتون.
بفرمایید.
ببین، با توجه به اون اعداد مختلف کمپونی که توی رفرنس های مختلف گزارش شده، ما اگر بخوام یه میانگین در نظر بگیریم توی سنین مختلف توی کودکان، اینجوری میتونیم دسته‌بندی کنیم. من کاتاف اون کمخون، اطلاق کمخونی رو توی کودکان خدمتون ذکر میکنم. ما در صورتی که هموگلوبین بعد به تولد توی یک نوزاد کمتر از 13 باشه، میتونیم به اون نوزاد لفظ کمخونی رو اطلاق کنیم. بعد از اون هولوش 2 تا 3 ماهگی که توی اون رنج آنمی فیزیولوژیک هست، توی بچه‌ها، بچه‌هایی که ترم باشن، هموگلوبین هولوش 9 رو ما میتونیم به عنوان میزان کمخونی اطلاق کنیم. توی بچه‌های پرترم قاعدتا میزان کمتر میشه، تا هولوش 7 یا 8 رو میتونیم به عنوان کمخونی اطلاق کنیم. و بعد از اون از هولوش 6 ماهگی تا 6 سالگی ما اعداد هولوش 10.5 تا 11 رو به عنوان حد پایین نرمال میتونیم در نظر بگیریم، بعد از اون پایین‌تر کمخونی. و از هولوش 6 سال تا 12 سال بین 11 تا 11.5، و بعد از 12 سال معمولا توی دختر خانم ها هموگلوبین بیشتر از 12 و توی آقا پسرها هموگلوبین بیشتر از 13 رو نرمال و کمتر از اون رو به عنوان کمخونی میتونیم اطلاق کنیم. به نظرم این معیار رو اگر بتونیم همه در نظر داشته باشیم، میتونیم یه تفسیر خوب در مورد سی بی سی کودکان انجام بدیم.
بسیار خیلی ممنونم. تقریبا 6 ماهگی به بالا همون 10.5 تا 11 به بالا میشه تقریبا دیگه، به
بله بله
حدودا در ذهن باشه. چرا در زمان تولد اینقدر هموگلوبین بالاست آقای دکتر؟
خب با توجه به اون هایپوکسی نسبی که نوزادا در حالا محیط رحم دارن، با توجه به هایپوکسی نسبی قاعدتا عدد هموگلوبین بالا هست. خودتون بهتر میدونید حالا یه نوزاد که داره میاد هموگلوبین 18 19 20 معمولا دارن. من 13 رو که گفتم به عنوان حالا یه رنج پایین نرمال گفتم، در نظر داشته باشید.
خاطر پایین شده آقا مطرح کردن. خیلی ممنونم. و آقای دکتر، به هر حال حالا نوزاد باشه، کودک باشه یا هرچی، با این عددا پیش ما نمیان، قاعدتا با علائمی میان که پدر مادر ازشون نگران هستند یا میان با ما در میون میگذارن که بعد آزمایش میدیم. میشه در مورد علائمش هم بگین چه زمانی ما باید شک بکنیم به آنمی؟
خواهش میکنم. ببین، علائم تو سن مختلف متفاوت هست. ممکنه یک نوزاد رو بیارن با کمخونی پیش ما و تنها علامت اون نوزاد کمشیر خوردنش باشه، یا اینکه مادر ابراز میکنه بچه به مدت 2 دقیقه تا 3 دقیقه که شیر میخوره دیگه خسته میشه، یا یه تعریق شدید پیدا میکنه موقع شیر خوردن. این ممکنه تنها علامتش باشه، یا اینکه میگه بچه اون حالت طبیعی بازی کردن و دست پا زدن رو نداره. این تو سن نوزادی و همچون که یواش یواش پیشرفت میکنه، سن میره بالاتر، حالا با کاهش فعالیت روزمره ممکنه خودش نشون بده. شاید بشه بگیم شایع‌ترین علامتی که یه بچه پیدا میکنه اون رنگ پریدگی هست. پدر یا مادر با نگرانی بچه رو میارن پیش ما که بچه هم نسبت به بقیه بچه ها، نسبت به بقیه همسن و سالانش یه رنگ پریدگی خاصی رو داره، و اون شاید بشه بگیم اولین نشونه هست که یه پدر و مادر متوجه کمخونی توی بچه میشن. خیلی از اون حالا علائم دیگر که ما بخوایم ذکر بکنیم، شاید به صورت یه تپش قلب باشه، به صورت یه سردرد باشه، به صورت این که میگه بچه این دفعه که بازی میکنه میاد میگه مامان نگاه قلبم چقدر داره تون تون میزنه، یا اینکه میگه بچه داره با همسن و سالانش بازی میکنه، همه دارن نیم ساعت بازی میکنن، بچه من 10 دقیقه یه ربع که شد زود خسته میشه، اون احساس ضعف بدنی رو داره، میگه زنگار ورزش بیجون هست، نشسته گوشه و همش میگه خستم هست، یا اینکه یکی دو تا پله میره اون تنفس سریع و زیاد و غیر طبیعی رو داره، احساس اون تاکیپنه رو داره، یا خیلی از وقتا اگر حالا همکارا همه اطلاع دارن اون رستلس لگ سیندروم و سندروم پاهای بیقرار، میگه هر جا که هستیم نشسته هی مرتب داره پاهاشو تکون میده، ما دیگه از دستش کلافه شدیم. شاید اون پاهای بیقرار یکی از علائم کمخونی باشه که بچه‌ها دارن. از اون طرف بچه همیشه احساس خستگی میکنه، همیشه میگه مامان خسته هستم، همیشه اون حس تنبلی رو داره. یا یعنی اینکه میگه که در حال همیشه دست و پاهام یخ هست، همیشه احساس سرما میکنه، حتی توی تابستون هم همیشه میگه من باید لباس زیاد بپوشم. یا دیگه فارغ از همه اینها اون کم اشتهایی و کم غذا شدن توی بچه‌ها شاید بشه بگیم از اون علائم خیلی شایع هست که بچه‌ها میتونن داشته باشن. گذشته از اون در طولانی مدت میتونه با کاهش با اون اختلالی که توی روند رشد کودکان ایجاد میکنه، با اختلالی که توی تمرکز و یادگیری کودکان ممکنه ایجاد کنه، ممکنه منجر به افت تحصیلی بشه و فقط و فقط کمخونی خودش رو به افت تحصیلی توی بچه ها نشون بده.
این یعنی این که تمرکز و توجهشون کم شده یا اینکه اون فعالیتی که بخوان مشق بنویسن و اینا کم میشه؟
دقیقا همین، یعنی تمرکز توجه، یعنی مادر ابراز میکنه که میگه تو خونه هست داره مشق مینویسه، 10 دقیقه یه ربع شد خسته میشه میره کنار، یا اینکه میگه من هرچی دارم باهاش کار میکنم، یا میگه مامان من سر کلاس هرچی معلم میگه همون لحظه متوجه هستم ولی 10 دقیقه بعد دیگه یادم نیست. اون اختلال در تمرکز هست که خیلی اذیت میکنه بچه ها رو.
بسیاری اونا یه دکتر رنگ پریدگی که اشاره کردین باید خیلی کم خون باشه که بچه کم خونی یعنی در واقع رنگ پریده باشه، یا اینکه نه در موارد خفیف هم وجود داره؟
قاعدتا خب اون رنگ پریدگی بستگی به اون رنگ طبیعی پوست کودک هم میتونه متفاوت باشه، یعنی به هر حال بچه که رنگ پوست روشن داشته باشه شاید اون رنگ پریدگی خیلی زودتر جلب توجه کنه تا بچه‌هایی که معمولا رنگ پوست تیره تر دارن. این دو تا بهترین مکان برای متوجه شدن اون پردار و رنگ پریدگیه. شاید بتونیم ملتهمه چشم و کنجنکتیوا یا اون سطوح مخاطی رو با در نظر بگیریم و اون خطوط کف دست رو در نظر داشته باشیم. قاعدتا اگر اون خطوط کف دستمون همرنگ مناطق اطراف باشه و پررنگ تر نباشه مشخصا این بچه کم خون هست. حالا به صورت ضمنی اگر بخوایم یه چیز رو تو ذهنمون داشته باشیم، اگر اون خطوط پر رنگ کف دستمون هم رنگ اطراف باشه هموگلوبین هولوش 10 به پایین هست معمولا، و اگر کنجمون رنگ پریده باشه پیل باشه میتونیم هموگلوبین هولوش 8 یا 9 به پایین در نظر داشته باشیم. این دوتا بهترین مکان هست برای متوجه شدن رنگ پریدگی فارغ از اون رنگ پوستی که کودک میتونه داشته باشه.
بسیار عالی. و این علائمی که اشاره کردی خیلی تو دختر خانم‌ها زیاده، یعنی مثلا هم میگن دست و پامون یخ میکنه بعد دائم سردشونه یا مسائلی از این جهت، این خیلی تو دختر خانم‌ها بیشتر از آقا پسرها دیده میشه، درسته؟
بله دقیقاً، و به خصوص دخترانی که تو سن منسترویشن هستن با توجه به اون خونریزی‌های ماهیانه که دارن و با توجه به اینکه چند تا سیکل اولشون ممکنه خیلی شدیدتر از حالت نرمال باشه، قاعدتاً افت هموگلوبین بیشتری رو ممکنه داشته باشن و اون افت هموگلوبین بیشتره منجر به این بشه که در حال علامشون نسبت به آقا پسرها بیشتر و شدیدتر باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و در مورد بچه‌هایی که پریترم هستن آقای دکتر، اینا خودشون رو در واقع بازسازی میکنن از لحاظ کمخونی و اینها؟ یعنی وضعیتی که هست چه تفاوتی داره با بچه‌هایی که ترمن؟
ببین ما بیشتر ذخایر آهن بدنمون یا اون مواد مغذی و اون نوتریشنال فاکتورهایی که ما داریم بله. بیشتر توی تریمستر 3 اتفاق میفته، یعنی توی 3 ماهه سوم حاملگی بیشترین افزایش ذخایر آهن بدن رو ما داریم. و قاعدتا اگر بچه پریترم باشد ما افت هموگلوبین یا اون آنمی فیزیولوژیک رو توی سن کمتر داریم. اگر توی بچه ترم ما توی 2 تا 3 ماهگی آنمی فیزیولوژیک رو داشته باشیم، توی بچه‌هایی که پریترم هستن قاعدتا توی 1 تا 2 ماهگی ما میتونیم اون داشته باشیم و با میزان بیشتر افت هموگلوبین، هولوش گفتم خدمتتون هولوش 7 یا 8 ممکنه باشه. و از اون طرف اینها با توجه به سرعت رشدی خیلی بیشتری که نسبت به بچه‌های ترم دارن و با توجه به اون قابلیت جذب بالاتری که دارن، اینها هم نیازشون به مصرف آهن توی اون چند ماه اول بیشتر میشه و ما داروهای حالا مکمل آهن توی اینها هم زودتر شروع میکنیم، هم به میزان بالاتر شروع میکنیم که بتونیم اون افت قبلی رو جبران کنیم.
و ما حالا داشتیم در مورد علائم اینها صحبت میکنیم، در مورد پیکا هم اگه میشه بفرمایید.
بله بله حتما. پیکا خب یکی از مهمترین علائمی هست که بچه‌ها با کمخونی دارن. پیکا فارغ از حالا علائمش تو همه سنین ما داریم، یعنی چه توی بچه‌ها چه توی بزرگسالا، چیزی نیست که مختص اطفال باشه. پیکا معنیش چی هست؟ معنیش این هست که علاقه به خوردن اون چیزهایی که معمول نیست. مثلا خیلی شایع، خب همه همکارا شنیدن، علاقه به خوردن خاک. مامانش میگه ما یه دونه مهر نماز تو خونه سالم نداریم. مرتب بچه داره میره اون گچای دیوار رو میکنه و میخوره، یا اینکه سن بالاتر هست میگه بچه من همیشه دوربر یخچال هست داره یخ میخوره یا برفکای یخچال رو داره میخوره. از اون طرف همجور که پیشرفت میکنه مامانش میگه همیشه بچه من ته مداداشو جویده، یا اینکه کاغذ میجوه، یا همیشه لباسش تو دهنش هست، یا اینکه حال تو سن بالاتر خیلی مریضا هستن میان، به خصوص دختر خانمه حالا مثلا هلوشه 16-17 سالگی که اون آغاز سن منسترویشنشون هست. خب مامانش میگه همیشه دوربر باغچه هست، خیلی خوشش میاد دوربر خاک باشه. خیلی از مریضا هستن میان میگن علاقه به مثلا بوی چسب دارن، به بوی بنزین دارن و همه اینها. مهمترین خطری که پیکار داره چی هست؟ مهمترین خطر این هست که علاوه بر حال اون وسواسی که بیمار پیدا میکنه یا اون فرد پیدا میکنه، خطر جذب مواد مضر هست که میتونه اون بیمار رو آزار بده، به خصوص خطر مسمومیت با سرب، اونهایی که مصرف خاک یا حال بر حال مهر و گچ و اینها دارن. و از اون طرف گاستریتی که برای بیمار ایجاد میشه و اون التهابی که توی معده ایجاد میشه، خودش به صورت یه سیکل معکوس باعث باز کاهش جذب آهن بشه و از اون طرف بیمار رو کاشکتیک کنه. و خیلی از وقتا این پیکاهه در کوتاه مدت اگر ما بهش برسیم قابل برگشت هست، اما اگر این پیکا طولانی مدت ادامه داشته و دیر تشخیص داده بشه، ممکنه حتی با رفع خود کمخونی این برای مدت‌ها باقی بمونه و به صورت یه عادت در بیاد برای بیمار.
به صورت رفتاری باقی بمونه. خب بله. خیلی متشکرم. بسیاری خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اگر موافق هستید همینجا این بحث رو در بخش ابتدایی متوقف کنیم و ادامه رو انشالله در همین برنامه در بخش دیگری باز در خدمتتون باشیم و صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم.
بسیاری خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. توضیحات جناب دکتر هادی متقی پیشه، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو در بخش اول تقدیم شما عزیزان کردیم. در ادامه برنامه دعوت میکنم با کنکاش همراه بشید.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم. من دکتر عابد قوامی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست. امروز میخوام در زمینه مدیریت تغذیه در انواع کمخونی ها با هم صحبت کنیم. اولین و مهمترین نکته ای که در زمینه کمخونی ها مطرح است اینه که کمخونی ناشی از کمبود کدوم یک از ریزمغذی هاست. به طور کلی کمبود سه ریزمغذی آهن، ویتامین B12 و اسید فولیک جز رایج‌ترین علت‌های تغذیه‌ای در بروز کمخونیه. وجه افتراخ آنمی‌های ناشی از کمبود این سه ریزمغذی با استفاده از سطوع MCV قابل بررسی. در آنمی فقر آهن هم اندازه و هم رنگ گلبول‌های قرمز کاهش پیدا می‌کنه، یعنی همون افت MCV و MCHC رو ما شاهد هست. در مقابل در کمبود اسید فولیک و ویتامین B12 ما شاهد افزایش اندازه گلوبول‌ها و گلوبول‌های قرمز به صورت ماکروسیتیک در میان. پس تفاوت عمده این آنمی‌ها در واقع در اندازه گلوبول‌های قرمز خواهد. در مورد آنمی‌های مگالوبلاستیک ناشی از کمبود ویتامین B12 یک سری از گروه‌ها محتمل‌تر و نیاز به بررسی دارند که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم. اولین گروه همه افرادی هستند که ترشح فاکتور IF که یک عامل اصلی در جذب ویتامین B12 است تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا کرد. همه افرادی که باریاتریک سرجری ها یا همون گاسترکتومی انجام داده، افرادی که طولانی مدت عفونت هلیکوباکتر داشتن، آتروفی گاستریک و مصرف طولانی مدت H2 بلاکر ها و PPI داشتن، این افراد نهایتا سطوح کمتری از فاکتور IF دارند که منجر به کاهش جذب ویتامین B12 دوازده و نهایتاً آنمی مگالوبلاستیک خواهد شد. گروه بعدی افرادی هستند که به صورت لانگ ترم دارن متفورمین مصرف میکنن. چه افرادی که متفورمین رو برای کنترل قند خونشون استفاده میکنن و چه افرادی که متفورمین رو برای مدیریت سندروم تختان پولیکستیک استفاده میکنن، خود متفورمین باعث کاهش 30% در جذب ویتامین B12 و نهایتاً فقر ویتامین B12 میشه. اما یکی از گروه هایی که بیشتر در خطر بروز کمبود ویتامین B12 هستن، افرادی هستن که وگن هستن. وگن به افرادی گفته میشه که هیچ کدوم از منابع حیوانی رو مصرف نمیکنن. یادمون باشه که منابع حیوانی اصلی ترین منبع تامین کننده ویتامین B12 برای بدن ما هستن و افرادی که منابع حیوانی استفاده نمی کنن مثل گیاهخوارها در معرض کمبود ویتامین B12 نهایتا بروز کمخونی ناشی از B12 خواهند. با همه این تفاصیل جز هر کدوم از این گروه ها باشه، فرد و کمبود ویتامین B12 و آنمی ناشی از فقر ویتامین B12 رخ بده، جهت درمان آنمی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود B12 دو نکته های اهمیت. ابتدا لودینگ دوزیه که باید به این افراد داده بشه در یک بازه زمانی 10 روزه به صورت 1 روز در میان، آمپول های تزریقی سیانوکوبالامین 1000 میکروگرمی یا همون 1 میلی گرمی به این افراد داده میشه. در ادامه جهت مینتننس یا حفظ سطوح طبیعی ویتامین B12، افرادی که گاسترکتومی کردن به صورت ماهانه تزریق 1000 میکروگرم سیانوکوبالامین داشته باشن و افراد دیگه‌ای که در مورد کمبود ویتامین B12 درشون صحبت کردیم به صورت خوراکی و روزانه قرص‌های 1000 میکروگرم رو میتونن مصرف بکنن. البته این نکته هم باید در نظر بگیریم که توصیه به مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین B12 که بیشتر شامل منابع حیوانی مخصوصا اما و اشا، گوشت قرمز و در ادامه گوشت مرغ و ماهی و تخم مرغ هم میتونه تامین کننده ویتامین B12 باشه. یکی دیگر از رایج ترین انواع آنیمی ناشی از فقر ریزمغذی ها که در دنیا وجود داره آنیمی ناشی از کمبود آهن هست. آنیمی فقر آهن به علت کاهش دریافت آهن و یا اتلاف آهن در بدن رخ میده. تشخیص آنمی فقر آهن حتما باید کرایتریاهای زیر رو داشته باشه: هموگلوبین کمتر از 12 و 13 به ترتیب در زنان و مردان، سطوح ذخیره آهن فرتین کمتر از 30، RDW های بیشتر از 15%، MCV کمتر از 80 و ترانسفرین کمتر از 16 تا 20. درمان آنمی فقر آهن قطعاً با استفاده از ساپلمنت های آهن امکان پذیره. آهن موجود در مواد غذایی اولاً در مقادیر ناچیز و در ادامه جذب کمتری دارند و فردی که کمخونی فقر آهن داره با استفاده از ساپلمنت ها قابل درمانه. در مورد آهن موجود در مواد غذایی چند نکته رو باید بدونیم. ابتدا این که ما 2 نوع آهن داریم: یک آهن هم یا همون آهن عالی که در منابع حیوانی موجوده مثل انواع گوشت ها، تخم مرغ، و آهن گیاهی یا آهن نان هم یا همون آهن غیر عالی که در منابع گیاهی مثل انواع حبوبات، غلات کامل و سایر سبزیجات وجود دارد. به طور کلی جذب آهن هم در بدن ما تقریبا 25% و در مورد آهن های گیاهی یا آهن های غیر عالی به طور میانگین حدود 5% که خیلی هم ناچیز. تقریبا همه عواملی که مربوط به عوامل کاهنده جذب و افزاینده جذب در مورد آهن مطرح است بیشتر ربط دارن به آهن غیرعالی یا همون آهن گیاهی. در واقع آهن هم یا آهن موجود در گوشت و تخم مرغ بیشتر توسط یونهای دو ظرفیتی مثل کلسیم و اینها میتونن با جذبش تداخل داشته باشن، ولی تانن موجود در چای، کافئین و پلیفنول های قهوه، فیتات یا اسید فتیک موجود در نان کامل، اینها مواردی هستن که میتونن با جذب آهن غیرعالی رقابت کنن و قاعدتا میتونن جذبش رو کم کنن. یادمون هم باشه یکی از عواملی که واقعا باعث افزایش جذب آهن غیرعالی میشه استفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین C مثل انواع آب میوه‌ها، لیمو ترش، فلفل شیرین در کنار مواد غذایی هستن که آهن غیرعالی داره، مثلا مثل مصرف لیمو ترش کنار یک کاسه عدسی. اما در مورد درمان آنمی فقر آهن، جهت درمان آنمی فقر آهن باید روزانه 100 تا 150 میلی گرم آهن المنتال فرد دریافت کنه. یادمون باشه اون عددی که روی ساپلمنت های آهن نوشته، مهم اینه که چقدر از اون آهن آهن المنتال یا در واقع آهنی است که در لومون روده ما قابلیت جذب داره. دریافت 100 تا 150 میلی گرم آهن المنتال روزانه بعد از 4 تا 6 هفته سی بی سی چک بشه و پاسخ هموگلوبین دیده بشه. اگه پاسخ مثبتی بود، ادامه دار باشه این دریافت آهن 100 تا 150 میلی گرم و 3 ماه بعد از نرمال شدن هموگلوبین، و اگر ذخایر آهن یا همون فرتین هم بالای 50 بود،